این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
در ادامه من از اونجایی که خدمتتون عرض کردم در ابتدای عرایزم که چیدمان سخنرانی ها به این صورت قرار داده شده که شما در زمان جدا بیایید و ببینید از اولین نشانهایی که در مورد حضور انسان تو تهران داریم تا به امروز چه شواهدی وجود داره، اینه که من از آقای دکتر مهتاد ملک‌زاده خواهش میکنم که ادامه دهنده بحث آقای دکترم جهت معرفی خدمتتون عرض میکنم که دکترای باستان‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس و متخصص هزاره اول به خصوص ما هستم.
معذرت میخوام، من خیلی تنبلم غالبا و سلیقه درست کردن پاورپوینت و اینها رو ندارم، اما آقای دکتر به قدر پاورپوینتشون خوب بود که فکر کنم که جبران میکنه پاورپوینت خوبه ایشون مشکل تصویری رو. من سعی میکنم شاید بیشتر یه خود اطلاعات شنیداری بیشتری در اختیار دوستان قرار بدم. همونطور که آقای دکتر بحث تکنیکال فرمودن و آقای دکتر فاضلی هم توضیحاً باز بیشتر مباحثی رو فرمودن، بهانه جمع شدن ما امروز در اینجا بازنگری به مفهوم کهنگی تهران. خب پیدا شدن این بقایای استخوانی در خیابان مولوی هیجانات زیادی رو برانگیخته. اصلا نمیخوام ارزیابی کنم درست یا نادرست، به حق یا ناحق، به هر حال شواهدی باستان‌شناختی از دوره‌های پیش از تاریخی در بخشی از گستره شهر تهران امروزی پیدا شده، توجهاتی با اون جلب شده در جای خودش درسته. شاید به نظر بیاد یه سری از توجهات یه خورده شداد و قلاز بیشتری داره، باستان‌شناس شاید اونجا با اون حساسیت‌های ذهنی که آقای دکتر فاضلی هم داشتن شاید احساس میکنن که بیش از اندازه داره به قضیه توجه میشه، اما سوای همه اینها به هر حال یک اتفاق و واقعه باستان‌شناختی است. نمیتونیم از اهمیتش کم بگیم و نه درسته که اهمیتش رو کتمان کنیم. در جای خودش یافته باستان‌شناختی است، قابل تاریخ گذاری، قابل تعیین جنسیت، سفالینه ای باشه توی پازل فهم فرهنگی ما از این دوره. این هم یک نقطه است، یک نقطه ایست که به اندازه همون یک نقطه باید بهش توجه کرد، نه بیش از اون و نه کمتر از اونی که حق بشه. ولی خب خوب شده، بهانه‌ای شده برای اینکه حداقل ما الان امروز اینجا جمع شیم و فارغ از یک سری هیجانات شاید ژورنالیستی یک کمی کنجکاوی باستان‌شناختی بکنیم در مورد کهنگی تهران، این شهر عظیم بسیط گستردهی که پای البرز کوه خوابیده و عرصه وسیعی رو به زیر ساختمان‌های بزرگ برده، بخش بزرگی از شمال مرکز فلات ایران رو به خودش اختصاص داده، چگونه برآمده، دلایل برایشش چیه، در دوران‌های پیش از تاریخی آیا در اینجا امکان مستقراً و مقامایی بوده نبوده، در روزگار سپیددم دوران تاریخی چطور، در دوران‌های تاریخی در چطور، در روزگاران اسلامی، صدر دوران اسلامی و پسانتر که قریه کوچکی در شمال شهر ری تهران نامیده میشه و شواهدش پیدا میکنیم که اون بحث رو میدونم با جزئیات و در حقیقت ضرباهنگ های فرهنگی و تاریخی و شهرشناسی آقای دکتر تکوین همایون صحبت خواهند کرد. من سعی میکنم که تا داستان تهران رو همچون بخشی از داستان کلانتر ری رو برای شما باز بگم، چون در دوره هایی که شاید ما میخوایم ازش شروع کنیم و حرکت کنیم در تاریک روشن دوران آغاز تاریخی، تاریخی در سپید دم دوران تاریخی، سپس دورانهای تاریخی تر، هیچ نام و نشانی از تهران همچون یک نام جای در حقیقت شناخته شده معروف و معرف وجود نداشت. طبیعی هم از چون به هر ترتیب ما قصه تهران رو کمی میدونیم، اما اون چیزی که مشخصه بارها هم گفته شده و من نمیخوام تکرار کنم این که داستان تهران بدون داستان ری در حقیقت یک داستان بی اندام و بی سرانجامی است. هم امروز هم به نظر میاد که آن چیزی که به عنوان تهران شناخته میشه در حقیقت بخش بزرگ شده و گسترش پیدا کرده ری. چقدر رومانتیک شد. تاریخ تهران وابسته است به تاریخ ری و اما ری یک شهر خیلی بزرگ شناخته شده آنچنان که در صدر دوران اسلامی بهش ام البلاد میگفتن در متون جغرافیون دوره اسلامی و این ام البلاد بودن یک شاید لقب تصنعی یا افتخارآمیز فقط نبوده، موقعیت این سرزمین ایجاب میکرده که ما یک کلان شهر رو داشته باشیم در اینجا. یک دو تا اشاره کوچکی من با آقای دکتر وحدتی نسب با هم رد و بدل کردیم پیش از صحبت آقای دکتر فاضلی و اون هم این که در حقیقت زمین ساخت و جغرافیای طبیعی جایی که تهران در اون قرار گرفته و مادر تهران ری ایجاب می‌کرده که این استقرار انسانی اینجا شکل اگر این استقرار انسانی اینجا شکل نمی گرفت شاید یک پرسش های بزرگی باستان شناختی می داشتیم که چرا در اینجا ما هیچ نشانی از استقرارهای انسانی نداریم. اگر از تهران به سمت جنوب حرکت کنیم از خود دشت تهران که بگذاریم با رشته کوههای کم ارتفاعی که دشت تهران رو از دشت ری جدا میکنه و سپس رشته کوههایی که دشت ری رو از دشت قم جدا میکنه شما یک سره با سرزمینهای تقریبا لامیزرع مواجهید. آن چیزی که اصطلاحا در متن‌های جغرافیایی بهشون بدلند گفته میشه، سرزمینهای ما بین ری و قم سرزمینهای هرگز برای استقرار نبوده، طبیعت بسیار سخت و صعب و دشوار و غیر مهمان پذیری می داشته. به سمت شمال هم که شما البرز کوه رو دارین با شیب بسیار تندی که از مرکز شهر تهران امروزی به خط مستقیم تا قله توچال روی نقشه خیلی فاصله کمی است. شما در شهر تهران رو دارید و سپس کوه بلند البرز کوه و قله توچال، پس اینجا هم برای نشیمن مردمان مناسب نبود. یک باری که یک جای کوچک میان کوه و دشت خوش جایی است که تهران و یا هر استقرار دیگه انسانی و مادر تهران ری منطقا و طبیعتا میتونسته شکل بگیره و شکل گرفته این اتفاق افتاده. اما چرا برای ما جالبه پیدا شدن یک تدفین در عمق 4 متری شاید در خیابان مولوی؟ به دلیل اینکه تهران بزرگ امروزی تقریبا همه این دشت رو پوشانده، تمام این دشتی که میتونسته آکنده باشه، مملو باشه از نقاط مختلف در حقیقت سکونت انسان ها امروز به زیر تهران رفت. بخش های دیگه از این عرصه که به زیر ساخت و سازهای شهری تهران نرفته آکنده است از نقطه های فراوان باستان شناختی. شما از تهران به سمت غرب حرکت کنید به ناحیه کرج برسید، سپس به ناحیه قزوین و دشت قزوین، فراوانی پراکندگی نقاط استقراری رو در اون نواحی میبینید. اگر اونجاها هم شهرهای بزرگی تشکیل میشد این مناطق استقراری به زیر اون شهرها دفن میشدند. و یا شما به سمت شرق حرکت کنید تا ناحیه گرمسار کماکان در همین اقلیم هستیم، در اونجا هم شما نقاط استقراری فراوان میبینید. ما کاملا تصادفی بنابر یک اتفاق، یک اتفاقی که مربوط به یک سری تأسیسات عمرانی حیات امروزی شهر تهرانه، تونستیم یک کارگاه کوچکی رو باز کنیم و بخشی از مواد فرهنگی رو که احتمالاً در بخش‌های دیگری از تهران هم به زیر این شهر بزرگ رفته رو پیدا کنیم. این یه تصادف. اما از چشم‌انداز آمار اگر به این تصادف نگاه کنید، اتفاقاً تصادفی کاملاً معنی داره. انتخاب اونجا برای حفر اون کارگاه کوچک که بخشی از تأسیسات عمرانی تهران امروزی بوده به قصد یک حرکت باستانشناسی انجام نشده بوده. اما وقتی که تصادفاً این بقایای استخوانی اونجا دیده شده، یعنی به طور آمار و احتمال و بسامد ریاضی شما فراوانی مواد فرهنگی رو میتونید زیر تهران امروزی در جای جای داشته باشید. اگر تعداد اینها از نظر آمار و احتمالات کم بود، این تصادف آماری پیدا شدنش هم به مراتب کمتر و کمتر میشد. ریاضیات و آمار و احتمالاتی رو تا قبل از اینکه تهران عظیم کنونی رو داشته باشیم، مسیل‌های تهران امروزی پر بشه و کاریزهای تهران امروزی همه کور و عقیم بشه، شهر تهران مملو بود از رشته قنات‌ها و کاریزها و مسیل‌ها. آب بارانی رو که بر البرز کوه می‌ریخت از طریق این مسیل‌ها، این رودخانه‌های فصلی، این کاریزها جریان پیدا می‌کرد به مناطق کم ارتفاع‌تر و به دشت تهران. چه جایی بهتر از این میتونست باشه برای شکل‌گیری استقرارهای انسان؟ و در این ادامه این حرکت ما به ری میرسیم. واقعیت اقلیمی تهران را اندکی با هم در مورد صحبت کردیم. ری در منتهی پایانی دشت تهران و در دشت ری قرار گرفته که جایی است که یک مجموعه ارتفاعات کم ارتفاعی این دو دشت رو به هم پیوند میده. کوه بیبی شهربانو درست در امتداد بین پایان پیدا کردن دشت تهران و شروع شدن دشت ری. در مورد پیشینه باستانشناسی این ناحیه چشم علی آقای دکتر فاضلی صحبت هایی کردن، اطلاعات خیلی خوبی در اختیار ما قرار دادن. اما باید یک نگاه رو اکنون کمی گسترده تر کنیم. در دوره پیش از تاریخ یک اصطلاحی رو من دارم، غالبا ازش صحبت میکنم. انسان پیش از تاریخی انسانیست در حقیقت تسلیم اقلیم جغرافیایی که در اون زندگی میکنه. همه نیازهای خودش رو، همه بدبستانهای زیستی خودش رو با تبعیت از ویژگی‌های اقلیمی انجام میده. انسان پیش از تاریخی در یک دایره‌ای از محیط زیست خودش محاط شده، فراتر از اون حرکتی نمی‌کنه. انسان پیش از تاریخی راه نمی‌سازه. شما هیچ جاده پیش از تاریخی نمی‌شناسید. انسان پیش از تاریخ جاده نمی‌سازد. راه دارن، از جایی به جایی میرن، اما چی کار میکنن؟ دنبال احشامشون میرن. اسم راهی که یک نقطه پیش از تاریخ رو به یک نقطه پیش از تاریخ دیگه پیوند میده، راه مالروی. انسان پیش از تاریخی از گردنه گذر نمیکنه. انسان پیش از تاریخی گردنه رو دور میزنه. فقط انسان دوره تاریخی است که میدونه پشت کوه جای دیگری است. واسه اینکه از این نقطه به اون نقطه بره، گردنه رو میبره، راه میسازه، جاده میسازه و در اون راه و جاده حرکت میکنه. الزاماً اسفالتش نمیکنه، وسطش هم بولوار، اما راه میسازه. یکی از مهمترین این راههایی که انسان دوره تاریخیش ساخته و ما در متن‌های باستانشناسی به اون برخورد میکنیم، چیزیست که بهش میگن شاهراه خراسان بزرگ. یک راه باستانی که ماورا و نهر و یا به تعبیری ورارودان رو پیوند میداده به بین النهرین و یا به تعبیری میان رودان، یک مسیر بزرگ حرکتی اجازه داشت، یک مسیر بزرگ حرکتی. مرکز این جاده تقریبا اگر وجب هم بگیریم و یا در روی نقشه نگاه کنیم، یک سر میان رودان و آن سر ورارودان، مرکز این جاده کجاست؟ تهران امروزی. در حقیقت ری باستان مرکز این جاده باستانی بوده. این مرکزیت هم مرکزیت تقریبا مسافتی است و هم مرکزیت سوق و جیشی و استراتژیک. هر مسافری که میخواسته از سرزمین‌های دورتر و دورتر شرقی به سرزمین‌های دورتر و دورتر غربی بره، الزاماً از یک باریکه راه ممکنه میان کوه البرز کوه و دشت که همین خط باریک سبز پای البرز کوه بوده حرکت میکرده. هر اتفاقی قرار بوده از شرق آسیا به غرب آسیا بره و یا هر اتفاقی از غرب آسیا به شرق آسیا بره، از راهی میگذشته که ری در اونجا نشسته بوده. اسکندر از همین مسیر در تعاقب آخرین بازمانده های سپاه پارسیان دوره هخامنشی رفت و در همین نزدیکی همین شهر ری با جسد نیمه جان داریوش سوم با پسین شهریار هخامنشی مواجه شد. ترکان و مغولان یورشگر در دوره های بعدی تاریخی از همین راه آمدند و سپستر به میان رودان رفتند و خلافت عباسی رو برانداختند. در دوره قاجار از همین راه مسافران دارالخلافه ناصری می رفتند به عراق امروزی و اسمش راه عتبات بود. امروز هم دارن در درته همین راه یک اتوبان بزرگی می سازن، بهش میگن بزرگراه کربلا. در حقیقت تهران امروزی جانشین ری باستان رو بزرگراه کربلا می رسونه به عتبات روزگار دارالخلافه ناصری. این جاده از دوره های پیش از تاریخی تر کار می کرده تا به امروز که ما می خواهیم باز یک کار دیگه رو به بردش بذاریم. و یکی از مهمترین ماندگاه ها و ایستگاه های این جاده ری که البته نامی شبیه به نام باستانی اون در دین نوشت ایرانی باستان در بخش هایی از کتاب اوستا آمده. البته بین پژوهشگران متخصص جغرافیای اوستا بر سر این که آن سرزمین رقنام در اوستا آیا همون ری سپسین هست، بحث های بسیاری وجود داره. اما حداقل از نگاه ریش شناسی نام و از چشمانداز زبان شناسی تردید بسیاری وجود نداره که نام جای ری ریشه در نام جایی داره که در متن‌های اوستایی به گونه رقعه آمده. از متن‌های اوستایی حرکت کنیم به روزگاران جدیدتر. نام ری همچنین یک شهر مادی، یک شهر بسیار مهم در سرزمین ماد در کتیبه بیستون آمده از دوره داریوش بزرگ هخامنشی. این نامجا چندان اهمیت می‌داشته که در وقایع سیاسی روزگار داریوش یکم در سنگ نوشته بزرگ بیستون نامش ضبط شده. چقدر دیگه وقت دارم؟
شما 15
بزرگم فسته نشده بیستون چون 15 دقیقه دیگه تصویر نمیگید نشون نمیدم حرف میزنم. خیلی معذرت میخوام. کجا بودیم؟ دوره هخامنشی. این نامجا چندان اهمیت می داشته که در اتفاقات سیاسی بزرگی که در دوره داریوش در کتیبه بیستون منعکس شده نام رقعه همچنین یک شهر مادی بود. و این تصادف نیست چون یکی از جغرافیون عهد باستان که به نام استرابون میشناسیمش، نویسنده کتاب معروف جغرافیا، آن روزگاری که سرزمین های شاهنشاهی هخامنشی رو توصیف میکنه و مادستان رو در میان سرزمین های دوره هخامنشی توصیف میکنه، سرزمین های تابع شاهنشاهی هخامنشی، از چند پاره بودن خاک ماد روایت میکنه و از این روایت میکنه که بخشی از خاک ماد، بخشی از اقلیم مادستان و به تعبیر اون یونانی او راگیان مهدیا، یعنی ماد ری یا ماد رازی نامیده می شده. بخشی از ماد، پاره شرقی تر خاک ماد، ماد رازی یا ماد ری نامیده می شده. بخشی از خاک ماد که به مرکزیت شهر ری می بوده. این آگاهی در متن‌های سپسین یونانی و لاتین در جغرافیای بطلمیوس هم بازنمود پیدا کرده و نام شهرک‌ها و دیه‌ها و آبادی‌های تابعه ری در ماد شرقی در جغرافیای بطلمیوس ضبط شده. از اون مهمتر جاییست نزد شناخته شده نزد جغرافیون باستان در چند منزلی ری که مرز طبیعی میان خاک ماد و خاک پارت بوده. در متن‌های جغرافیون باستان به این مرز طبیعی یا این دربند در حقیقت گذرگاه کوهستانی باریک دربند کاسپیم گفتن، کاسپیس پولای در متن‌های فراوون جغرافیون یونانی سرنام کاسپیس پولای یعنی دربند کاسپی آمده که جاییست که ما امروز بهش میگیم سر دره خار در استان سمنان امروزه. خب اینها همه آگاهی های جغرافیایی ماست بر مبنای متن‌های یونانی از تاریخ روشن دوران تاریخ. باستانشناسی اما آگاهی های خیلی جدی در اختیار ما قرار میده تا بتونیم این آگاهی های جغرافیای تاریخ رو کمی با دقت بیشتری بهش نگاه کنیم. یکی از مهمترین کشفیات باستانشناسی در عرصه تهران کنونی در پای البرز کوه، جایی که پسانتر بخشی از تهران شد، از دهات، قریه ها و یا آبادی های نزدیک تهران بود، جاییست که شما این روز به اسم قیتلیه میشناسید. پارک قیتلیه هنوز وجود داره و خونه ها و خیابون های اطراف رو بود. همکار پیشکسوت ما زندیاد سیف الله دامبخشفر کاوش بسیار گسترده‌ای رو در قیتلیه انجام دادن و مجموعه شگفت‌انگیز از ظروف مربوط به سفال خاکستری از اینجا کاوش شد. بنابر مقدورات و مقتضیات تقویمی دوره کاوش، شاید توجهات خاصی که باستانشناسی امروز به برخی از پیچیدگی‌های نوع تطوین‌ها هنگام کاوش دوستر داره داشته باشه اون واقع وجود نمی داشت. یعنی ما متاسفانه الان نمی دونیم چند گور دقیقا در قیتلیه کاوش شده و چه تعداد سفالی که در موزه ایران باستان امروزی نگهداری میشه از کدام گورها در قیتلیه به دست آمده. پژوهش های جزئی تر مربوط به انواع گورنهاده ها و طبقه بندی اونها در قیتلیه متاسفانه امروز ممکن نیست چون اطلاعات اونها از بین رفته. اما سوای خود قیتلیه در جای جای دیگه تهران امروزی کشفیات اتفاقی شواهد دیگه از مواد فرهنگی رو که ما بهشون میگیم مواد فرهنگی عصر آهن رو به ما نشون دادن. مثلا در دروس، در بوستان پنجم، در خیابان سلطنت آباد سابق، خیابان پاسداران امروزی، باغ سفارت انگلستان، لویزان و در چند جای دیگه جای جای ما گورستان‌های عصر آهن آغازین و شواهد مربوط به سفال خاکستری رو داریم. یکی از نکته‌های مهم دیگه این فرهنگ که البته دورتر از تهران امروزی است و امروز در استان البرز قرار گرفته محوطه بسیار معروف و مهم خوربینه که خب اخیراً هم سر و صدای زیادی در موردش برپا شد به واسطه بازگشت بخشی از مواد فرهنگی مربوط به این گورستان از کشور بلژیک به ایران که اون هم مواد فرهنگیش بسیار شبیه و همانند قیتلی است. اما همین محبته ها که نام بردم و سرآمد اونها قیتلیه و خوربین ویژگی های گورستان های از راهن رو دارن و کمتر ما استقرار های مربوط به دوره رو. این موضوع بخشی از پیچیدگی های در حقیقت فهم این دوره است که ما سفال خاکستری رو با یک پدیده فرهنگی مهمی دیگه در پیوند می‌بینیم و اون داستان مهاجرت آریایی هاست. آنچنان که شواهد باستان شناختی نشون میده مواد فرهنگی که ما امروزه به عنوان سفال خاکستری می‌شناسیم که خیلی خوب در ایران غربی البته مطالعه شده، معرفی شده، شناخته شده، اما کاوش های چند سال اخیر نمونه های خیلی خوبشون هم در مرکز فلات ایران نشان داده، سفال خاکستری بومی این ناحیه نبوده، بومی این ناحیه نبوده و در حقیقت توسط مهاجرینی به اینجا آمده. در حقیقت سفال خاکستری مقدمه شروع دوره است در باستانشناسی ایران که ما اصطلاحاً بهش میگیم عصر آهن. یک دوره هزار ساله از حول هوش 1500 تا 500 قبل از میلاد رو شامل میشه و بر مبنای تفاوت‌های مواد فرهنگی در این دوره و شکل شناسی و گونه شناسی سفال‌های این دوره ما عصر آهن رو به سه پاره عصر آهن 1، 2 و 3 تقسیم می‌کنیم. از نظر زمانی عصر آهن 1500 تا 1250 قبل از میلاد، عصر آهن 2250 تا 850 قبل از میلاد و عصر آهن 3850 تا 550 قبل از میلاد و 550 قبل از میلاد سالی است که کوروش دوم پارسی حکمتانه پایتخت مادها را تصرف کرد و به تعبیری شاهنشاهی هخامنشی رو بنیاد گذاشت. به این ترتیب در لحظه برآمدن شاهنشاهی‌های بزرگ ایرانی در عرصه بین‌المللی ما عصر آهن رو می‌بینیم که پایان پیدا کرده و دوره تاریخی هخامنشی شروع شده. ارتباط همه اینها با داستان ری و تهران اینه که ما در دشت تهران شواهد بسیار بسیار ارزشمند از آمدن و جایگزین شدن مواد فرهنگی رو داریم که با خودشون آگاهی هایی رو ما میدن که بر مبنای اون میتونیم انگاره مهاجرت آریاییان رو دقیق تر بررسی کنیم. این مواد فرهنگی که در خوروین، در بیتریه و جنوبی تر در دشت تهران در ناحیه قرچک ورامین در تپه پردیس که آقای دکتر فاضلی کاوش کردن، من هم افتخار داشتم مدتی در خدمتشون در اونجا بودم. ما مواد فرهنگی بسیار مهمی رو در دشت تهران می‌بینیم که حکایت از این داره که دارندگان این مواد فرهنگی، مردمانی که با خودشون سفال خاکستری رو به این ناحیه آوردند، از مناطق شرقی‌تر فلات ایران برخواسته بودند. امروزه تقریبا توافق شده که زادروم نخستینه اینها میتونسته جایی در شمال کشور ترکمنستان کنونی، جمهوری ازبکستان کنونی باشه و بعد به مناطق جنوبی تر سرازیر شدن، سپس به موازات البرز کوه به مناطق شرقی‌تر و شرقی‌تر راه پیدا کردن. اما یکی از ماندگاه‌های بزرگ مهاجران نورسیده آریایی و یا ایرانی دشت تهران بوده. دشت تهران یک بزنگاه جغرافیایی است برای اینکه نورسیدگانی که به دشت تهران میرسن اینجا باید تصمیم بگیرن که حرکتشون رو کماکان به مناطق غربی‌تر و غربی‌تر ادامه بدن، به نواحی دشت کرج برسن، دشت قزوین و سپس به آذربایجان و لبه غربی فلات ایران برن که این اتفاق افتاده. مهاجران به این نواحی هم رفتن. ما حضور مهاجرانی که با خودشون سفال خاکستری آوردن در حسنلو در جنوب دریاچه ارومیه میبینیم، در لبه غربی فلات ایران در محوطه های فراوانی میبینیم، اصلا مهمتر در گردی تپه و دیگر تپه های دشت کنگاور قابل بررسی است، قابل مطالعه است این حرکت. و یا در اون به زنگاه جغرافیایی تصمیم بگیرن به مناطق جنوبی تر و جنوبی تر حرکت کنند، به دشت قم برن و به دشت کاشان. اتفاقا این حرکت هم اتفاق افتاده، یعنی گروهی از این مردمان در اون به زنگاه جغرافیایی حرکت کردن به مناطق جنوبی تر، در دشت قم ساکن شدن. ما شواهد حضور اینها رو در بلی درویش جمکران، در محوطه مهم شهر شلموت، خوراباد و از همه اینها مهمتر و خوب شناخته شده تر در ادبیات باستانشناسی ایران در تپه سیلک کاشان می‌بینیم. پس این گروه مهاجران وقتی به این بزنگاه جغرافیایی دشت تهران می‌رسن، دست کم دو پاره میشن. یک پاره به سمت ایران غربی حرکت می‌کنه، با خودش مواد فرهنگی موسوم به سفال خاکستری رو به لبه غربی فلات ایران می‌بره. گروهی به مناطق جغرافیایی جنوبی‌تر حرکت می‌کنن، به مرکز فلات ایران و نواحی جنوبی‌تر مرکز فلات ایران و سازندگان فرهنگ بزرگ باستان‌شناختی میشن که ما نمونه‌های اون رو در بلی درویش جمکران و سیلک کاشان می‌بینیم. حالا چقدر وقت داره؟ تمومه؟ خب، فرموده بودن که من باید وارد دوران اشکانی، ساسانی هم بشم. خوشبختانه وقتم تموم شد. من نمیتونم واردش بشم. حالا دیگه ممنون و متشکرم.